أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأنبيين اللعن على عجال أجمعين إلى قيام الدين. اجمالا بحث ما رفت و مسئله هشت، بحث احکام و اوقات، یه چند تا مسئله دیگه داریم که خیلی وقت نمیگیره و وارد بحث قبله میشیم. فعلا بحث احکام اوقات رو اجمالا تموم کنیم. بحث ما در مسئله هشت در مسئله عدول بود. شخصی نماز بعدی رو اشتباهی اول کار میخونه، نماز عصر رو اول میخونه، حالا در اثر گاهی وقتا گفتیم عامد باطل، جاهل به حکم باطل، جاهل به حکم، این واجب بوده که تعلم بکنه، البته در صورتی که تقصیر داشته باشه. تعلم نکرده نمازش باطل در جاهل به حکم. صورت جاهل به موضوع هم عرض کردیم، در جهل به موضوع حالا قابل به صحت شدیم تو بعضی مواردش. فرض چهارم ما کسی بود که غفلتن نسیانن، این میاد چیکار میکنه؟ نماز عصر رو اول میکنه، مقدم میداره بر نماز ظهر. در این فرض مسئله ما بحث الان واقع میشه که این الان خوند یا در وقت مختصه میخونه یا در وقت مشترکه. ما این خیلی واردش نمیشیم. چرا؟ تو وقت مختصه اینجوری که قوم معروف قائل بودن ما قائل نیستیم. بله یک کسایی مثل میرزای نایینی قائلن، طبق مبنای مشهور میرزای نایینی میگن اگر در وقت مختصه بوده باشه باطل، در وقت مشترکه بوده باشه صحیح. مثل اینجا میرزای نایینی اینو قائلن، اگرچه عبارتی تو اینجا آورده بودن که عبارتشون ارزم بزرگتون که یه مقداری ایهام داشت که شاید تصویر میشد که فرض وقت مشترک هم همینجوره، اما بعد اینو من گشتم جای دیگه فتواهشون رو دیدم تو وقت مختصه قائله به بطلانه، تو وقت مشترک نه. اجمالا این تو ذهنتون بوده باشه. حالا ما میخواستیم ببینیم چی کار کنیم تو این مورد. قول اول که قول مشهور بود، ببینید چهار صورت اول من دوباره تکرار بکنم. یه وقتی که نسیانن غفلتن نماز عصر رو در وقت مختص میخونه، یه وقت در وقت مشترک. این دو تا صورت مسئله ماست که میخواییم واردش شدیم. باز دوباره خود همینم دو صورت پیدا میکنه که گفتیم که این رو بر اساس همین میان بگه حالات تفسیر میکنیم. یه وقت وسط نماز میفهمه، یه وقت بعد از نماز میفهمه. اینم خیلی اثر داره، وسط نماز و بعد نماز. دو تا فرض دیگه هم هست که من اینا رو جزء صور داخل نکردم. اون کسی که وسط نماز میفهمه گاهی وقتا محل عدول واقعه، گاهی وقتا محل عدول واقعه نیست. من به عنوان تنبیه اینجا ذکر میکنم فقط، تو بعضی صور به عنوان تنبیه که دیگه خیلی قاطی نشه، والا با اون حساب بعد گفتیم 6 تا صورت. پس فعلا الان بگیم در وسط نماز، بعد نماز متوجه بشه. خب وسط نماز اگر متوجه بشه که نماز عصر رو در وقت مشترک خونده، نماز ظهر رو نخونده بوده، گفتیم عدول کنه. این از این. دلیلش هم آوردیم، گفتیم روایت زراره نظریه اولا عدول بود، دلیلمونم صحیح زراره بود. چه در منتها صاحب عروه چه در نماز عصر گفت عدول کنید به ظهر، چه در نماز عشایی که هنوز وقت عدول نگذشته بقا میتونه عدول کنه، یعنی هنوز وارد رکعت چهارم رکوعش نشده میتونه عدول کنه، صاحب عروه فهمدن در هر دو باید عدول کنه به نماز ظهر بر اساس صحیح زراره. ما اومدیم یه روایت دیگه که روایت صیقل بود رو اضافه کردیم، گفتیم در روایت صیقل ازش ما این استفاده رو میکنیم که در نماز عشا مخیره. چرا؟ چون روایت صیقل تو نماز عشا اومد گفتش که نه، نماز عشا رو بخونه بعد نماز مغرب رو بخونه. روایت صیقل هم اینا به سندش اشکال میکردن، ما گفتیم درسته. هم اشکالی که محمد بن سنان کردن که گفتیم بعضی علام قبول دارن محمد بن سنان رو، ما گفتیم همون مبنا رو داریم. هم درباره خود صیقل، صیقل رو میگفتن که توصیقی نداره، ما گفتیم ما مبنای کثرت نقل اجلا رو قبول داریم. وقتی اجلا از یک شخصی کثیرن نقل کردن، به خصوص اسماء اصحاب اجماع، اونا که دیگه به خصوص بودن، صیقل کثرت نقل اجلا رو داره و معتبره. جمع بین روایت زراره و روایت سیقل اگر نمیتونستیم بکنیم تو نماز عشاء، اگر نمیتونستیم جمع بکنیم، قائل میشدیم به این که در مسئله ما نحن فی تعارض واقع شده. اما اینجا جمع میتونیم بکنیم، دو تا امر اومده جمع میکنیم به این، مثل این که ازا خفیل ازان و ازا خفیل جدران چجوری جمع میکردیم؟ گفتیم ازا خفیل ازان او خفیل جدران، دو تا روایت اومده بود، هر کدوم یه شرط بیان میکرد، ما گفتیم با او عطفش میکنیم. اینجا هم همینجور در روایت زراره فهمدن عدول کن، در روایت سعی سیقل نماز عشاء رو بخون بعد نماز مغرب رو بخون، جمعش چیه؟ دیگه هر دو رو میتونی بکنی، یا این کارو بکن یا اون کارو بکن، با او این دو تا رو به هم حذف میکنی. پس در نماز عصر شما باید عدول کنی، اما در نماز عشاء به خاطر روایت سیقل که گفتیم صحیح هم هست، تو اونجا میگی میتونی عدول بکنی در نماز عشاء، میتونی عدول نکنی. وجه این که در نماز عشاء لازم نیست عدول بکنی هم ذکر شده که نماز عشاء بعدش نماز دیگه میشه خونده بشه، اما در نماز عصر نه. ببینید لبش این بود، در نماز عصر ما در بعضی از ادله داریم بعد نماز عصر نماز خونده نشه، عامه هم اینا بعضیشون مقیدن بعد نماز عصر تا غروب دیگه نماز نمیخونن، مورد نهی واقع شده. لذا تو نماز عصر فهمدن عدول کن به نماز ظهر. اما تو نماز عشاء چرا لازم نیست عدول بکنی؟ چون در نماز عشاء نبینه شیعه نه بین و حتی اون عامه نمیگن بعد نماز عشاء نباید نماز خونده شه، میشه نماز خونده بشه بعد نماز عشاء، نهی نشده. لذا میفهمن توی نماز عشاء سعی سیقل میگه میتونی نماز، یعنی اون فقط بایدش شما باید برداری، الزامش رو برداری، توی نماز عشاء نماز عشاء تو بخون بعد نماز مغرب تو اشکال نیست، میتونی عدول کنی، میتونی هم عدول نکنی، نماز عشاء رو بخونی بعد نماز مغرب بخونی، چون نماز عشاء فرق داره با نماز عصر. این از اینجا حکمت به عدول فقط در عشاء بعد در ظهر عصر، اصلا اونجا در ظهر عصر حرف نزده، در میگه عشاء داره میگه، میگه در عشاء عدول نکن بخون و بعد بعدش مغرب بخون. جمعش به اینه که بگیم به او اینا رو عطف میکنیم به هم، در نماز عشاء میتونید عدول کنید میتونید عدول نکنید، عدول لازم نیست. این یه نظر، ما هم به این نظر رسیم. یه روایت دیگه من اضافه کردم به اون صحیح زراره، صحیح عبیدالله بن علی حلبی، اینم سندش تمام بود، صفحه 795، محمد بن الحسن بسنادی عن ابن ابی امید عن حماد عن الحلبی، خب همه از اجلا هم. این حلبی مراد عبیدالله بن علیه، این محمد بن علی حلبی هم داریم. سألت ابا عبدالله السلام عن رجل اما قوما فی العصر، از یک شخصی که برای یک عده‌ای امامت کرد برای نماز عصر، فذکر و هو یصلی بهم، ببینید این مال مورد جایی که داخل در نماز بوده، فذکر و هو یصلی بهم انه لم یکن صلى الاولا، این نماز اولی نخونده. حضرت چی فرمودن؟ قال فلیجعل هل اولا التي فاتته، اینو نماز اولی قرار بده، یعنی چی؟ یعنی عدول کنه. و یستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم، نماز قوم تمامه، این نمازی که خون به نیت نماز عصر و نماز ظهر قرار بده، نماز عصر رو دوباره از اول شروع کنه بخوندن. این روایت صراحتا دلالت بر این مطلب داره. بله دیگه، تو اونجا اسمشو میذاریم عدول، تو اینجا میشه که چی؟ اینجا وسط نماز عدول نکردی، نماز که تموم شد نیت میکنی که اون نمازی که به نیت عصر خوندی میشه نماز ظهر، و الان نماز شما نمازی که میخوای بخونی دوباره نماز نیت عصر رو میکنی. نه دیگه، یعنی الان اونی که روایت صحیح هست، حضرت میفرمان نماز عصری که خوندی بعد فهمیدی ظهر نخوندی، اینو نیت کن که نماز ظهرت باشه، بعد نماز عصر رو از اول بخون. هم صحیح زراره گفت، همین روایت فقها هم فتوا دادن، صاحب قول هم فتوا داده، اگه عرفایی اینو گفت دیگه بعد گفت تا به شعر باشه، فتوا صاحب عرفه و بزرگان اینه. فقط ما تو نماز عشاء گفتیم لازم نیست این قضیه، مختارید شما. این از این بله بله نیتو برمیگردیم. بله الان هم با بحثمون تو نمازه، در اسناییم به بعد نماز نرسیم. یه قولی از محقق جواهریه، ایشون نوه صاحب جواهر، ایشون میگوهم یعنی اقوا صحت و بنابراین که او ثانیه است، ما این حرف قبول، یعنی میگه نماز عصرتون صحیحه، نماز ظهر رو باید بیاد بخونید، نمیگه عدول کنید، نیت رو بر نگردونید، عدولم نکنید. چرا؟ ایشون نظرش اینه که ترتیب شرط ذکریه، وقتی که من غافل بودم این شرط ثابته، من غافل بودم پس شرط ثابته چون ترتیب شرط ذکریست، پس بنابراین در این موارد ما لازم نیست عدول کنیم، عدول نکنید. این نمازی که خوندید همون نماز عصر، ترتیب رو یادتون نبود، اجماع داریم در مورد اینکه ترتیب شرط ذکریه، این اجماع قائم شده. پس هم نماز عصر بوده باشه شما نماز ظهر رو بخونید. بله ببینید حرفشون علل قاعده درسته، ولی که ما نص داریم، وقتی که نص داریم که نمی‌تونیم علل قاعده حکم بکنیم. این قاعده تعرف ایشون بر اساس قاعده اولیه است. اینا ادعا میکنن که مشهور اعراض کردن از این روایت، فرمایششون اینه، میگن مشهور از این روایت اعراض کردن. اگر رو مبنای اصولیشون، ببینید از مبنای اصولیشون این بوده که مشهور اعراض کردن، اعراض موهن روایته، روایت هم یکی نبوده که اعراض بشه، روایت متعدد بود، نمیشه به این راحتی اعراض رو ما قبول بکنیم. به خصوص من یه موردی هم هست به بعضی از این بزرگانم که تو مقام فتوا بودن گاهی وقتا عرض میکردم، اونا هم قبول میکردن. اگر شیخ صدوق یک روایتی رو نقل کرد و حتی مرحوم کلینی نخکت، شما به این راحتی نمیتونید بیاد بگید. حتی موقعی که شیخ طوسی اگر بیاد معارضش رو نقل بکنه، بله، اگه معارضش رو نقل نکنه شما نمیتونید بیاد بگید مشهور اعراض کردن. اصلا اینا نقل روایتشون فتوا بوده. مثلا تو بعضی از موارد بود من عرض میکردم، گفتم آقا اینجا نمیتونید شما بگید مشهور اعراض کردن. چرا؟ به خاطر اینکه فتواشون به نفس روایت بوده، پس فتوا دادن، چطور شما میگید مشهور اعراض کردن؟ صدر اول وقتی که میدید نقل کرده اینا فتوا دادن، الا که معارضی ذکر کرده باشه شیخ طوسی، تو اون مورد بله. اگر این دیگران معارضی هم ذکر نکردن، معارضی نداره مسئله که، نمیشه شما علل قاعده الاولیه بیاد بگید ترتیب شرط ذکریه این روایت مورد اعراضه. نه خیلی، این روایت مورد اعراض نیست. ثانیا طبق مبنایی که آقای خویی داشتن، میگفتن اعراض مسقط نیست. ما هم گفتیم اعراض از روایت مسقط نیست، اما نه بر اساس فرمایش آقای خویی. آی خویی بر اساس که قائل حجت خبر ثقه شده بودند، گفتن اعراض مسقط روایته، مسقط، کما اینکه جبران ضعف روایت هم قبول نداشتن آقای خویی. چون اگر روایتی روایت ثقه نبود بگیم که عمل مشهور جابر ضعف سنده، این هم قبول نداشتن. چرا؟ چون قائل حجت خبر ثقه بودن. اونایی که قائل به حجت خبر موثوقم بهن، اونا میگن که ما خبر موثوقم به رو میگیم حجت، اگر مشهور اعراض کردن دیگه موثوقون به نیست، خبر ثقه است اما موثوقون به نیست، و اینا قالب حجت خبر موثوقون به هن، میگن ثابت میشه روایت. ایشون لابد رو این مبنا اومده جلو، منتها ما به ایشون به مثل محقق جواهری و اینجور بزرگان میگیم که ما اعراض رو قبول نداریم علی مبنای اصولی شما که قالب حجت خبر موثوقون به نه حجت خبر ثقه. ما حرفمون اینه که اعراض محقق نشده، اما اگر قائل می شدن به حجیت خبر ثقه که دیگه این اعراض فایده نداشت. ما حالا یه مبنایی که عرض کردیم از ادله حجیت خبر واحد که میاد تو جلد شیشه، اونجا گفتیم که هم حجیت خبر ثقه در روایات ثابت شده کما که آقای خویی میگن، هم خبر موثوق به حجته، چون موثوق حجیت داره، موثوق و اطمینان حجت است به بنا و علا، هم شخصیش که آقای خویی پذیرفتن، هم نوعیش هم ما گفتیم حجته، اونجا بحثشون مفصل کردیم. وثوق اصلا نوع حجته، این که آقای خویی فهمن حجت خبر ثقه ما اینو قبول داریم، اما حجت خبر موثوق به هم رد نمی کنیم. دوتا مبنا در عرض هم نیست، چون حجت اطمینان سر جای خودش درسته. لذا اعراض مشهور روایت از خبر ثقه و حجیت بودن نمیندازه، پس خبر ثقه حجته، پس سر جای خودش از اعراض ثابتش نمی کنه. اما عمل مشهور اگر مورث اطمینان و وثاقت بوده باشه، خبر رو موثوق به میکنه و حجت میکنه. لذا ما تو اونجا میگیم اعراض مسقط نیست، اما عمل مشهور جابر ضعف سند هست. چرا؟ چون یکی دیگه از ادله حجت، یعنی از باب اطمینان حجت، وقتی مشهور عمل کردن اگر اطمینان آوره از باب اطمینان حجته، حجیت اطمینان سر جای خودش درسته. یعنی آقای خویی هم بعد ظاهرا این کارو میکردن، چون قائل شدن که از روایت استفاده میشه حجت خبر ثقه، درستم هست، اما نه این حجت خبر موثوق به رو نباید ما قبول بکنیم، او هم باید قبول کنیم، از باب حجت اطمینانه. منتها آقای خویی اونجا هم فهمن آقا اطمینان شخصی ملاک ماست، ما میگیم هم شخصی هم نوعی، اتفاقا اطمینان نوعی اولاست از اطمینان شخصی. اگر بنا اوغلا بر این بوده باشه که اطمینان شخصی شما حجت، اطمینان نوعی به طریق اولا میگن حجته. چرا؟ اینجا با شما شخصا اطمینان کردی، اما اونجا نوع اوغلا دارن اطمینان میکنن، پس اطمینان نوعی اولاس از حجتش از زد بنا اوغلا در دید اوغلا، اونی که مورث وسوق نوعی است اولاس از اونی که مورث وسوق شخصیه. لذا ما اونجا به حرف آقای خوی این حرف اومدیم زدیم. اجمالا تو ذهنتون این بوده باشه حرف آقای جواهری ما قبول نمی کنیم، علل قاعده حرف زده، اما رو مبنای اعراض مشهور این حرف زده که اعراض مشهور این روایت رو ساقط کرده. ما اومدیم گفتیم اعراض مشهور اولا تحقق پیدا نکرده، حتی نه تو اینجا کامشات ننوشتم، شما اگه ننوشتم بنویسید سان، یعنی من ننوشتم اوشون رو اون مبنا اومده سو، این مبناشو جای ذکر نکرده، تو مبان فتوا بود، اما ما علل قاعده دارم عرض میکنم خدمتون، اونجا کنارش بنویسید، من فقط نوشتم مخالف با نص صحیح زرار است، اینو تکمیلش بکنید. اعراض اولا مبنای حرف ایشون، چون این سن مبنا کلامهی خوبه انس متأخر، ان الصلاة المتأخر صحيحة على القاعدة الأولية والروايات الواردة في لزوم الأدول من اللاهبة إلى المتقدمة مؤرز الآن عند المشهور. ولذا لابد أن نعمل على طبق القاعدة الأولية ونحكم بصحة الأصل ولزوم يا بصحة المتأخر مثل الأصل ولزوم اتيان المتقدم مثل الظهر بعده. خب این حرف ایشون، یلاحظ علیهش هم اجمالا این میشه که اولا لا نسلم اعراض المشهور به این توضیحی که عرض کردم، ثانیاً کبرا موهنیت اعراض المشهور کبرا موهنیت اعراض المشهور لم یثبت بل ثبت خلافه. همین به توضیح که عرض کردم خدمتون رو بعد بنویسید. این تا اینجا. حالا یک تنبیهی، اینو من دیگه به عنوان یک صورت جدا نکردم که شقوق مسئله زیاد بشه. این تنبیه اینه که اگر محل عدول باقی نمونده باشه، یعنی مثلا شما تو نماز عشاء بودی داخل در رکوع رکعت چهارم شدی، اینجا چیه؟ محل عدول باقی نیست. طبق اونی که ما عرض کردیم که اصلا نماز صحیحه، شما نمیتونید عدول کنید، خب به صورت عشاء تمومش کنید، چون این عجم و بقای محل عدول فقط تو کجا پیش میاد؟ تو نماز عشاء. تو نماز ظهر است که دیگه نیستش که، تو نماز ظهر است تو هر دو شارکتی هم که مسئله پیش نمیاد، تو نماز عشاء پیش میاد، تو نماز عشاء هم که ما غالب تأخیر شدیم اونجا که هست مشکل نیست. اما خب آقای نعلام به روایت صیقل عمل نمی کردن، نسی کردم به روایت صیقل و اینا عمل نمی کنن. ما عمل کردیم گفتیم که غالب تأخیر شدیم، اونا که غالب تأخیر نیستن، اونا مثل صاحب قربه غالب عدولن، لزوم عدولن. الان دیگه میگن نمیشه عدول کرد چون وارد رکعت چهارم نماز عشاء شدیم، پس تکلیف نماز عشاء ما چیه؟ مشهوری که قائل شده بودن مثل صاحب عروه اینجا هم قائل به بطلان میشن، میگن دیگه اینجا عدول امکان پذیر نیست، پس قائل به بطلان میشن. نظریه دوم مثل میرزای ناینی، آیه حکیم، و بعضی کسای دیگه اینا قادر به صحت میشن، میگن این نماز ما گفتیم همین نظر درست، میگن آقا این اشاره رو تموم بکنید و بعد نماز مغرب رو. دلیلشون بر صحت چیه؟ یک حدیث لاتعاد، میگن آقا اینجا حدیث لاتعاد گفته نماز اعاده نمیخواد بکنی، شروع کردی به خوندن الان هم نمیخواد اعاده کنی، نماز فقط از 5 تا چیز اعاده میشه که این مورد ترتیب جز اینا نیست، شما هم که دیگه نمیتونی عدول کنی که. پس چون حدیث لاتعاد طبق صدرش اومده گفته آقا نماز عاده نکن، 5 تا استثناء کرده که مورد ترتیب تو مسئله نمازش ها جز این موارد نیست، بس به حدیث لاتعاد غالب صحت شده. این حرف، این استدلالی که این اعلام کردن مثل میرزای ناینی بعضن میگن بر اساس این استدلال اومدن جلو، به نقل های خوی این تمام نیست. چرا تمام نیست؟ بخاطر اینکه حدیث لاتعاد اینجا رو نمیگیره. ببینید ما دلیل داشتیم که تمام اجزاء نماز عصر رو شما باید بعد نماز ظهر بخونید، نه یه جز و دو جز و سه جز، همه اجزاءش رو. کی شما از این قاعده سرپیچی کردید؟ تو کجا؟ گفتیم تو موردی که شما غافلید، چون ترتیب شرط ذکری بود، اگر شما فراموش کردید، ترتیب شرط ذکری بود دیگه، درسته؟ فراموش کردید غفلتن یا نسیانن اومدید نماز عصر رو مقدم کردید، حالا تو مسئله ما نفی نماز عشاء رو مقدم کردید غفلتن یا نسیانن، ترتیبم شرط ذکری بود، تا مادامی که شما تو رکعت سوم داشتید میرفتید این ترتیب شرطیتش ثابت بود، تو رکعت چهارم هم که وارد شدید همه یادتون نیومده شرطیت ثابته، چون شرط چیه؟ ذکریه. حالا که تو رکوع رکعت چهارم تو رفتید یادتون اومد، حالا یادتون اومد چه دلیل ترتیب شرطیت نداره؟ اجماع قائم بود برای این که ترتیب شرط ذکری است، قبول داریم سلمنا. از رکوع رکعت چهارم به بعد یادتون اومد که ترتیب رو رعایت نکردید، حالا ترتیب شرطیتش میاد، حالا به چه دلیل شما میگید قادر از روایت لاتعاد شامل مورد میشه؟ اینجا از این به بعد شما دارید عالمن آمدن با شرط ذکری، پس به حدیث لاتعاد نمیتونید این کارو بکنید، حدیث لاتعاد مورد عالم آمد رو نمیگیره، مورد غافل بود. اینجا شرط ذکری شرطیتش برگشت، تا یادتون اومد برگشت، از این به بعد با این توجه به این که این شرط ذکری الان شرطه دارید این کارو میکنید. پس اگر ما جای میرزای ناینی بودیم این حرف رو نمیزدیم، به حدیث لاتعاد تمسک نمیشه کرد. پس به چی باید تمسک کنیم؟ ما میگیم به همون روایت صیقل تمسک کنیم، اون روایت صیقل به درد کار شما میخوره، روایت صیقل میاد میگه که آقا این ادامه بدی چیه؟ اشکالی نداره، حضرت فرمودن در نماز عشا وسط نماز عشا یادت اومد ادامهش بده، بعد نماز مغرب رو بخون، منصوصه، ما هم سندشو که تمام دونستیم. پس ما بر اساس اون روایت صیقل میگیم نماز عشا رو میتونی تموم بکنی و نمازت هم صحیحه. اما مثل میرزای ناینی، حتی میرزای ناینی هم روایت صیقل رو قبول داره، یعنی یادتون هست دیگه ما گفتیم که میرزای ناینی تمامه تو اجود و تورا تصریح کردن تمام روایات کتب اربعه رو ایشون گفتن چیه؟ مورد قبوله. میرزای ناینی خلیت اصولیین، حرف اخباری هم نیست، کسی که دیگه مغز اصولیینه، گفت روایات کتب اربعه چون همه از اصول اربعه برداشت شده و اصول معتبره به کتب معتبره اندلساب، روایاتش همه معتبره، روایات همه معتبره، تو خصوص کافی این حرفو با شدت میزدن، تو سایر کتب اربعه هم اونم قائل بودن، لذا طبق مبنای میرزای ناینی هم روایت صیقل معتبره، روایت صیقل فتوا بدن، اعراض هم نمیشه بگید اعراض، اگرم طبق مبنایی که ما هم گفتیم اعراض هم بخواد بگید از روایت صیقل دیگه لااقل اعراض شده، ما میگیم که اعراض کفراشو ما قبول نداریم، چون حجت خبر صیقل رو ما قائلیم، کما اینکه حجت اطمینان هم قائلیم. پس ما بر اساس روایت صیقل میگیم تمامه، اما بر اساس حدیث لاتعاد نه، اینایی که بر اساس حدیث لاتعاد این حرف رو زدن اشکال بفرمایید، شو وارد حدیث لاتعاد دلالت بر مطلب نداره، چون حدیث لاتعاد ما نحن فیه رو نمیتونه بگیره. الان که یادتون اومد شرطیت ترتیب برگشت، از این بعد عمدن دارید نماز عشا رو بعد نماز مغرب میخونید، اگر قالب تمامیت حدیث صیقل نبوده باشید حرف دیگه نمیتونید. بزنید. پس اجبالا ما تو این تنبیه هم غالب صحت میشیم. این بحث ما در حالت اولا، حالت ثانیه انشاءالله برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.